به استودیو کده انا سپ فلم چه
سلامت تکرم سپ خسته نباشین شما هم. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت صحت عامه و سازمان سی جهان از آمادگی فوق‌العاده برای انتقال محصلین افغان از چین خبر می‌دهند. برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان طرح را برای صلح ترتیب دادند. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر، من احمد حنایش و مجری برنامه با همکاری مجری و همکاری همکار تکنیکی هم رامین کاکر با شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جدا شده در این برنامه خبری را برایتان بگونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
سرخط چند خبر. آمادگی افغانستان برای انتقال مسئولان افغان از شهر ووهان چین به کشور. یاد بود از قتل ارمان لونی، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون. افزایش فشارها بر چین به خاطر بدرفتاریشان با اقلیت‌های مسلمان اویغور و قزاق. تفصیل اخبار. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید حکومت برای انتقال محصولان افغان از چین آمادگی کامل دارد. آقای فیروز که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود که آنها یک تیاره را برای انتقال محصولان افغان از شهر ووهان چین به افغانستان چارتر کردند. او افزود:
دولت افغانستان و ما در صدد هستیم که افغانا را انتقال بدهیم. ریاست محترم جمهوری تیاره چارتر آماده کرده، تیم سیهی ما آماده است تا ای به شهر ووهان بره و محصلین ما را از شهر ووهان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشان مساعد کردیم.
به گفته فیروزالدین فیروز، در پایتخت کابل یک شفاخانه 100 بستری و در شفاخانه های اوزوی 200 بستر با تمامی تجهیزات آن آماده شده است. مقام‌های امنیتی میگویند یک گروه 8 نفری جنگجویان طالبان در قندهار بازداشت شده است. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت در جمع این گروه 8 نفری جنگجویان و عاملان حملات چریکی شامل هستند. و افزود:
در جمع آنها 4 نفوذی، 3 جنگجو با ماینگذار و 1 تن متهم به اختطاف شامل هستند.
و گفته بارکزای، این افراد در جریان عملیات یک هفته‌ای پلیس در شهر و ولسوالی‌های قندهار دستگیر شدند. مقام‌های امنیتی بغلان از خنثی‌سازی حمله انتحاری در یک محفل عروسی خبر داده است. مل پاسوال محمد وایس صمیمی، قمندان امنیه بغلان، به خبرنگاران گفت بعد از چاشت امروز یک شنبه، یک انتحار کننده قصد ورود در یک محفل شیرینی‌خوری در ساحه حسین‌خیل پلخمری را داشت. با گفته قمندان امنیه، نیروهای امنیتی او را شناسایی کردند، اما او بدون اینکه به هدف برسد مواد بسته و بدنش را انفجار داد. آقای صمیمی افزود که در نتیجه آن خود انتحار کننده کشته و 2 غیر نظامی زخمی شدند، ولی هدف انتحار کننده معلوم نشد که کی بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با مناسبت یاد بود از قتل ارمان لونی، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، گردهمایی اعتراض‌آمیز در منطقه لولایی و برخی نقاط دیگر ایالت بلوچستان پاکستان برگزار شده است. ولانگ، خواهر ارمان لونی، در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال از قتل برادرش می‌گذرد، ولی حکومت پاکستان قاتل او را دستگیر نکرده است. با گفته او، عطاءالرحمن، افسر پلیس متهم به قتل ارمان، نه تنها از وظیفه‌اش برکنار نشده، بلکه برای او ترفیع هم داده شده است. او افزود:
هرچند بر عطاءالرحمن اتهام قتل ارمان لونی وارد شده، اما دوستی هم متوقف است و هیچ پیشرفت به میان نیامده است. در عوض او از منطقه بوری تبدیل شده در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، به وظیفه دیگر گماشته شده و ترفیع کرده است.
ارمان لونی با منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون که در حال حاضر در بازداشت پلیس پاکستان به سر می‌برد روابط نزدیک داشت. او در 2 فوریه سال 2019 در توقیف پلیس منطقه لولایی بود که از مرگ وی خبر داده شد. وزارت خارجه ایران میگوید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا قرار است فردا از تهران دیدن کند. این وزارت میگوید جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و دیگر مقام های ایرانی ملاقات خواهد کرد. با سفر بورل با مساوی آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت های جهانی دیده می شود. و مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از قزاقستان خواست که به تلاش های ایالات متحده برای اعمال فشار بر چین بپیوندد تا پیکینگ از رفتارش با اقلیت های مسلمان در شیجین این کشور اجتناب ورزد. گروه های حامی حقوق بشر می گویند مقام های چینی، اویغورها، قزاقها و سایر گروه های قومی بیشتر مسلمان در منطقه شینجین در شمال غرب چین را تحت نظارت شدید و بازداشت های خودسرانه قرار داده است. چین شریک بزرگ تجارتی قزاقستان بوده و رسانه های دولتی قزاق به طور عموم از ارائه گزارش در این مورد خودداری می کنند. آقای پامپیو در جریان دیدارش از نورسلطان نظربایوف پایتخت قزاقستان گفت که او مشکلات بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور و دیگر اقلیت قزاق که در نزدیکی سرحد با قزاقستان در شینجینگ در کمپا نگهداری می شوند با در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان مطرح کرده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین 2. کندهار آسمان ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین 2. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 3.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید. شنونده رادیو آزادی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. وزارت صحت عمومی افغانستان و سازمان جهانی صحت میگوید آمادگی کامل برای انتقال معسلان افغان را از چین گرفته است و ریاست جمهوری تیاره ایران نیز برای انتقال آنها چارتر کرده است.
100% نیست که ما مطمئن شویم که حتما وقتی ما اسکرین در میدان هوایی میکنیم وقات داخل نمیشه.
برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان طرحی را برای صلح این کشور ساختند. یکی از سخنگویان ریاست اجرائیه میگوید در مورد طرح صلح با زلمه خلیلزاد صحبت کردند.
یک از موردی که بحثای لازم در موردش صورت گرفت بحث تشکیل هیئت فراگیر روی زوب صحبت‌های صورت گرفت.
از وضعیت گردشگری در پی بهبود امنیت در ولایت بدخشان برایتان خواهیم گفت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید آمادگی کامل برای انتقال محصلان افغان را از چین گرفته است و ریاست جمهوری تیاره ایران نیز برای انتقال آنها چارتر کرده است. نظیفه محبوبی در این باره بیشتر میگوید.
وزارت صحت عامه میگوید 41 تن از محصلان افغان که در شهر ووهان چین مصروف فراگیری آموزش هستند و با خانواده هایشان در آن شهر زندگی می کنند تا هنوز به این ویروس مبتلا نشدند. فیروزالدین فیروز روز یکشنبه در نشست خبری گفت که برای انتقال محصلان افغان از چین به کشور آمادگی های لازم گرفته شده است و ریاست جمهوری تیاره چارتر را نیز برای انتقال آنها آماده کرده است.
دولت آمادگی آموتام داره، طیاره برشان فعلا موجود است، قرنطین برشان ساخته شده برای 60 نفر، حتی برای اطفالشان زمینه مساعد شده. دولت افغانستان با دولت چین فعلا همین صبح مذاکره سری روان است که با کدام مکانیزم، به خاطر از اینکه انتقال دادن هم شرایط داره. از لحاظ آمدن معسل به نظر من کار بسیار سخت است.
آقای فیروز همچنان میگوید پیشنهاد سازمان صحی جهان این است تا هنگامی که حالت اضطرار در چین پایان نیافته است، ادبای کشورها را از شهر ووهان آن کشور به بیرون انتقال ندهند. آماده ساختن 300 بستر احتیاطی در افغانستان برای بستری بیمارانی که احتمالاً از چین بازگشت کنند از کارهایی است که وزارت صحت میگوید تا اکنون انجام داده است. با این همه آمادگی ها، این وزارت میگوید انتقال 41 تن از محصلان با خانواده هایشان از چین میتواند زندگی 3 میلیون تن دیگر را در افغانستان با تهدید روبرو کند. در این میان داوود الطاف نماینده سازمان صحی جهان در این نشست از انتقال این ویروس به افغانستان نگران است.
100% نیست که ما مطمئن شویم که حتما وقتی ما اسکرین در میدان هوایی میکنیم وقات داخل نمیشه. ممکن است ما چانس ازیره میبینیم که وقات با وجود اسکرینینگ جدی که میحال در تمام نقاط دخولی در بندرهای زمینی و میدانهای هوایی کشور جریان داره مؤثر است.
با این همه از هفته گذشته تا اکنون 262 تن از چین به افغانستان آمدند که 233 تن آنان شهروندان افغانستان هستند.
وزارت صحت عام افغانستان میگوید در شفاخانه های دولتی تمام ولایت ها آمادگی ها برای تداوی بیماران احتمالی ویروس کرونا گرفته شده است. اما نگرانی های در مورد انتقال ویروس به داخل کشور و کمبود تسهیلات لازم برای مبارزه با این ویروس در افغانستان وجود دارد. نصرت پارسا در این باره.
مردم در کابل پایتخت افغانستان از احتمال انتشار ویروس کرونا به این کشور نگران هستند. نگرانی آنها از کمبود امکانات برای تشخیص و تداوی این ویروس است. عطیه و هیله دو تن از باشندگان کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
از ویروس کرونا سخت به تشویش هستم، به خاطر که زیادتر سر طبقه غریب امکاناتش است که چون ما به دسترسی به هیچ امکانات ندارن و دولت هم هیچ کدام آمادگی نگرفته و نمیتونه بگیره، به خاطر که دولت خود چیزی ندارد داخل شفاخانه خود، اما شفاخانه شخصی که داره او به بسیار پول بلند و بسیار قیمت بلند مریض آیا تداوی کرده بتونه نتونه.
به خاطر مرض کرونا ما بسیار به تشویش هستیم، باید حکومت در این مورد جدی اقدامات خود بگیره، به خاطر که مملکت ما کلگی میفهمه که یک مملکت مانده است و قدر دسترسی مردم نداره، باید حکومت همیال سر وقت است که جلوگیری جدی از دروازه های شهر بگیره که این مرض داخل شهر نشه.
ویروس کرونا برای اولین بار حدود یک ماه پیش در شهر ووهان چین شیوع کرد. این ویروس که از انسان به انسان میتواند انتقال کند در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، آمریکا، استرالیا و هند هم به ثبت رسیده است. این ویروس در چین تا حال حدود 12,000 تن را آلوده کرده و نیز بیش از 250 تن دیگر جان باختند. به دنبال شیوع این ویروس اخیراً سازمان جهانی صحت وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد. برخی کشورها از جمله آمریکا، پاکستان و کشورهای اروپایی بر رفت و آمد به چین محدودیت وضع کردند. اما افغانستان در این راستا چی کرده است؟ عطاءالله سیدزی مسئول بخش مبارزه با ویروس کرونا در وزارت صحت عام افغانستان میگوید که در تمام شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌ها برای قرنطین کردن بیماران مشکوک مبتلا به بیماری کرونا آمادگی گرفته شده است.
برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان به شمول عبدالله عبدالله و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور طرح برای صلح این کشور تهیه کردند. از سوی همزلمه خلیلزاد نماینده وزارت آمریکا برای وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با سران حکومت وحدت ملی گفته است که هیئت مذاکره کننده با طالبان باید همه شمول و قابل قبول برای همه باشد. نصرت پارسا در این باره.
برخی احزاب و چهره های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان طرح برای پایان جنگ در افغانستان و گفتگوهای صلح با طالبان تهیه کردند. در این طرح موارد مانند به میان آمدن اجماع ملی برای صلح، چگونگی تشکیل هیئت 15 نفره مذاکره کننده با طالبان و تشبث یا هم کاهش قابل ملاحظه خشونت ها مطرح شده است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح که همزمان یکی از اعضای مشمول این گروه سیاسی است روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این طرح زمینه آغاز گفتگوهای بین الافغانی را فراهم خواهد کرد.
دید خو یه وقت ورکول شده یک هفته فرصت داده شده بود تا این طرح تکمیل شود. انتظار می رفت که ما دیروز نشست داشته باشیم، اما به دلیل اینکه زلمه خلیلزاد به کابل آمد و قرار بود ما هم با وی نشست داشته باشیم، این دو کار در یک روز ممکن نبود. به همین دلیل نشست ما دیروز برگزار نشد.
چهره ها و برخی احزاب سیاسی در حالی از تهیه طرح صلح خبر می دهند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده و علاوه بر سران حکومت با برخی سیاسیون نیز دیدار کرده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه نوشته که آقای خلیلزاد در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته که مذاکرات با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و امیدوارم که در این باره به یک نتیجه برسیم. در این اعلامیه از آقای خلیلزاد نقل قول شده، گفته است که بر اساس مکانیزم عملی در مورد آتش بس یا کاهش قابل ملاحظه خشونت ها انتظار پاسخ روشن از طالبان دارد، پاسخی که برای مردم افغانستان و حکومت آمریکا پذیرفتنی باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وکیل مدافع زمان احمدی مرد محکوم به اهانت به مقدسات میگوید که جلسه محاکمه او باید علنی برگزار شود. عبدالاحمد جلیلی تاکید میکند که صورت دعوای سارنوالی نیز در برابر زمان احمدی باید از نو ترتیب شود. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه آقای احمدی برای برگزاری محکمه چهارم او به محکمه مربوط فرستاده شده است. نصرت پارسا در این باره نیست.
اگرچه در آینده نزدیک محکمه چهارم برای زمان احمدی برگزار خواهد شد، اما وکیل مدافعش میگوید که جلسه محکمه باید علنی باشد تا رسانه ها بتوانند آن را پوشش زنده دهند. عبدالاحمد جلیلی وکیل مدافع زمان احمدی به رادیو آزادی گفت:
این جلسه برگزار شود علنی تا مردم ما بتوانند قضاوت کنند راجع به این که احترام نیست که مردم فکر میکنند. بسیار جای است که قضاوت ما و رفتار قضایی ما بسیار اتفاقا خوب و صحیح آمد و می خواهیم که این چیزا جریان ببینن مردم.
خواستم نظر استر محکمه را در این باره بگیریم، اما سخنگوی نهاد به تماس های مکرر رادیو آزادی جواب نداد. زمان احمدی 7 سال پیش به دنبال نوشتن یک مطلب منتشر نشده درباره پیکره های بودا در بامیان متهم شد که به مقدسات اسلام اهانت کرده است. او پیش از این از سوی محاکم افغانستان به 20 سال زندان محکوم شده بود. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال را در زندان سپری کرده، اما پس از آن که برای او از طریق برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دادخواهی شد، اوایل ماه قوس ستر محکمه افغانستان حکم محاکم پیشین را در این باره لغو کرد. احمدی پیش از این در ماه جدی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که با تایید درخواست تجدید نظر از سوی ستر محکمه حالا اسباب رهایی او فراهم شده است. وکیل مدافع او به رادیو آزادی همچنین گفت که تحقیقی که 7 سال پیش از زمان احمدی شده ناسالم بوده و باید سارنوال معظف صورت دعوای جدید ترتیب کند. حالا که قرار است در آینده نزدیک محکمه زمان احمدی از نو برگزار شود، لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه آقای احمدی روز گذشته به دلیل نبود یک فرم مهم در آن از طرف محکمه ابتدای به این نهاد فرستاده شد. با گفته جمشید رسولی، این دوسیه امروز یک شنبه بار دیگر پس از درج فرم در آن از طرف سارنوال قضیه به محکمه مربوط فرستاده شد. سخنگوی لوی سارنوالی درباره چگونگی صورت دعوای سارنوال قضیه گفت:
این مرحله تجدید نظر است. یک بار از طرف محکمه مربوطه جلسه مقدماتی یا جلسه قضیه دایر میشه، اونجا آنچه که قضات محترم لازم ببینن تصمیم اتخاذ کنن. سارنوالی افغانستان در روشنایی تصمیم قضات محترم اجراءات بعدی را خواهد داشتن.
سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان میگوید آنچه را وکیل مدافع زمان احمدی مطرح کرده در مخالفت با قوانین افغانستان قرار ندارد. به گفته او بر اساس قانون باید جلسات محکمه به استثنای قضای خانوادگی و اطفال علنی برگزار شود. زمان احمدی پیش از این به رادیو آزادی گفته که او مجرم نیست بلکه مدافع ارزش‌های جامعه خود است. به گفته احمدی آنچه او نوشته بود و سرنوشتش را به زندان کشاند درباره محکوم کردن تخریب پیکره‌های بودا در بامیان بود و در آن نوشته‌اش هیچ اهانت به مقدسات صورت نگرفته است.
کودکان کارگر در افغانستان پدیده تازه‌ای نیست، اما مواردی هستند که استثنایی به نظر می‌رسند. یکی از این موارد در غور است. یک کودک 12 ساله به دنبال کشته شدن پدر و سه کاکایش به دست اعضای گروه طالبان مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری را خود بر عهده گرفت. اعضای خانواده او شامل 24 کودک و 6 زن می‌شود. اکنون در سرمای زمستان خانواده او نیازمند خوراک، پوشاک و موارد سوخت است. ما در این خانواده خواستار کمک حکومت شده است. همکارم منصور خسرو با این کودک دیدار کرده و این گزارش را فرستاده است.
قطز روستای در 13 کیلومتری شمال شرق شهر فریسکو مرکز ولایت غور سال هاست که جنگ از ساکنان آن قربانی می گیرد. 4 ماه پیش 4 برادر در مزرعه خود به دست جنگجویان گروه طالبان در این روستا کشته شدند. آنها قبلا به نیروهای مردمی علیه این گروه پیوسته بودند. حالا مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری این 4 برادر برادر یک پسر 12 ساله است.
ما یار میخورم لباس میباس خرمیتین ما میاریم میشویم جره پینجار.
اما زیاد در سرمای زیر صفر با 3 مرکبش روزانه 4 کیلومتر را میپیماید تا به نیروهای امنیتی بر فراز کوه آب ببرد. او ماهانه 4000 افغانه دریافت میکند تا مخارج خانواده 30 نفری خود را تامین کند.
پدر ما به طریق طالیبا کشته شد. حال ما 30 سرنفوس. من به اینجا پتکار پر میکنم به همی سروازا و میبرم. به ما به برج 4000 میتینگی نفقه همی 30 سرنفوس شد.
اما زیاد آرزو دارد که با 24 کودک خانوادهش آموزش ببیند.
از رئیس جمهور افغانستان میخواییم که برای ما کمک کند و ما میخواییم که مکتب بخونیم، درس بخونیم، در آینده یک چیز شد.
پدر بزرگ زیاد نیز 18 سال پیش در زمان شکست گروه طالبان به دست جنگجویان این گروه کشته شده بود. پدر و کاکاهایش آن زمان نیز کودک و نوجوان بودند که سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتند. مادران این خانواده میگویند که آنان همواره بی سرپرست بودند، اما اکنون از حکومت میخواهند تا زمینه آموزش فرزندانشان را فراهم کند. بی بی اسما مادر زیا به رادیو آزادی میگوید:
ما نالیش کس نمیریم، کس در ما پس نهنی، بچه های ما هم شهید چیدم برفتن بخی. ما نداریم قمخار که قم مار بخار و صافی سکای بریم میزم، ما نداریم امالی کیاتش کنیم، ما این اصلا دشت من دهیم. ما میخواییم که یعنی سر اولادای مار ببرن و مطب بیتینن لولم کم چونی که بمند بچه های ما بی سواد نمانن.
فرزندان این خانواده که بیشتر دختر هستند، اکنون در فصل سرمای زمستان نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت هستند. راضیه و ظلمی میگویند:
نواز سر کرسی هم نداریم، بخاری و ایزام نداریم.
زمستان خیلی سرد، ما ایزام داریم، بخاری داریم، کارتی داریم، خیلی زمستان سرد هم هست.
همسایگان این خانواده میگویند مردان این خانواده برای دفاع از نظام کشور جان خود را از دست دادند و حالا حکومت باید از خانواده آنها حمایت کند. محمد حسن حکیمی برادی آزادی میگوید:
این خانواده که فقط 25 طفل و 5 زن باقی مانده و هیچ کس ندارن، هیچ کسی ندارن که اینا رو به اینا حداقل زمینه زندگی رو مساعد کنه. اینا در همین زمستان نی کالا دارن، نی مواد سوخت دارن، نی خوراک دارن، در بدترین وضعیت قرار دارن.
دفتر سخنگوی والی آغور میگوید که والی پس از کشته شدن مردان این خانواده به دیدار بازماندگان آنها رفت و دلجویی و مقدار کمک نقدی کرد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید:
خانواده مصیبت دیده که در قریه قطز زندگی میکنن واقعا که نانآور خانه خود را دست دادن و همین اکنون نانآور خانه طفلی زیر سن قانونی است که نمیتونه که نیازمندی های خانه خود مرفوع بسازه.
این تنها خانواده ای نیست که در ادامه جنگ و خشونت در افغانستان بی سرپرست مانده، بلکه صدها خانواده دیگر نیز سرپرستان خانواده خود را از دست دادند و در وضعیت بد قرار دارند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بهبود وضعیت گردشگری در پی بهبود امنیت در ولایت بدخشان. مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که به دنبال توسعه حاکمیت دولت و بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت، شمار گردشگران داخلی و خارجی در بدخشان 50% افزایش یافته است. با گفته آنان امسال بیش از 400 گردشگر خارجی از این ولایت دیدار کردند. مقام های محلی تقویت صنعت گردشگری را در ولایت بدخشان تقویت اقتصاد محلی با اهمیت می دانند. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان در این باره بررسی کرده و گزارش مفصلی دارد.
مسئولان محلی بدخشان می گویند که در پی بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت، صنعت گردشگری بهبود یافته و گردشگران زیادی از داخل و خارج برای بازدید به ولایت می آیند. نقیب الله ساقبی و رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید سطح بازدید گردشگران خارجی در مقایسه با سالهای گذشته تا 50% افزایش یافته است.
به تناسبی سالهای گذشته امسال 50% سقف گردشگرها بالا رفته. به طور نمونه مثال ما در سال 1397 ما داشتیم 297 توریست خارجی، امسال 413 توریست خارجی را ما ثبت رایج‌تر کردیم. به این معناست که رقم توریست‌های خارجی بالاتر از آنچه که ما توقع داشتیم امسال ثبت رایج‌تر ریاست اطلاعات فرهنگ شد.
شماری از مردم در بدخشان میگویند که صنعت توریسم یکی از صنعت‌های پردرآمد است و حکومت باید برای رونق هرچه بیشتر این صنعت در بدخشان جدیتی بیشتر به خرج دهد. عبدالبصیر یغجو فعال مدنی در بدخشان میگوید اگرچه تلاش‌های حکومت برای تامین امنیت و بهبود وضع امنیتی ستوده نیست، اما برای افزایش و رونق صنعت گردشگری باید تمرکز بیشتری بر بهبود وضعیت امنیتی داشته باشد.
بدخشان سرشار از مناطق جاذب طبیعی و همچنان توریستی و مناطق بسیار دلچسب باستانی است. اگر سعی و تلاش صورت بگیره و مردم هم توجه کنند، روند تقویه کنند، می شود که در رشد و شکوفایی بدخشان و معرفی بدخشان برای گردشگران جهان و در سطح جهان برای رشد بدخشان یک نقش مثبت و ارزنده را می تواند که داشته باشد.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که افزایش میزان گردشگران خارجی در سال جاری ناشی از بهبود وضعیت امنیتی بوده است. آقای نظری میگوید که حکومت محلی بدخشان در همکاری با نهادهای کمک کننده از جمله دفتر بنیاد آقاخان در این ولایت در ولسوالی‌های مرزی و مناطق توریستی این ولایت مهمانخانه‌ها و هتل‌های تقریبا معیاری ساخته است. هدف از ساخت این مهمانخانه‌ها افزایش گردشگران خارجی است. با گفته آقای نظری تسهیلات برای حمل و نقل محلی هم بیشتر شده است.
ما مدیون نیروهای امنیتی خود هستیم که واقعا در این مورد تلاش کردند و گردشگرای خارجی به بدخشان آمدن و هیچ گونه نگرانی نبوده و یکی از افزایش عبور و مرور گردشگرای خارجی به بدخشان تامین امنیتشان میباشد که ما حکومت محلی اتحاد برای تمام گردشگرای که از بیرون میان برای بدخشان میسپره که انشالله امنیتشان کاملا تامین میشود و هیچ گونه نگرانی در راستای امنیتی نمیداشته باشد.
مقام های محلی بدخشان میگویند که پس از اعلام ولسوالی واخان به عنوان دومین پارک ملی افغانستان تلاش های این مقام ها بر تقویت صنعت گردشگری متمرکز شده است. آنها میگویند که به دنبال پاکسازی مناطق ناامن و تامین امنیت راه ها و محلات توریستی هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
انتقال کننده با استفاده است.
می داشت گرنایی.
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نازم دارم.
My grandmother, Ruth Sheila Lee.
خانوات من قرارت ریا کردم. خانوات کردم از من.
چون یهنن چه گریم دو زدون که کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
شمار افرادی که در اثر ویروس کشنده کرونا در چین جانهایشان را از دست دادند به بیش از 300 تن رسیده است. این ویروس در بیرون از چین هم سرایت کرده و موارد آن در چندین کشور ثبت شده است. بسیاری از کشورها روی مسافرت اتباعشان به چین ممنوعیت هم وضع کرده‌اند. فرشته نگاه جزئیات را در این باره دارد.
مسئولان صحی چین امروز گفتند شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در این کشور به حداقل 304 تن رسیده و گفته آنها تعداد کسانی که به ویروس کشنده کرونا مبتلا شده به 14380 تن رسیده است. تنها روز گذشته 2590 واقع مثبت این ویروس در چین ثبت شد. شیوعی ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ولایت اوبی چین ثبت شد. گسترش سریع ویروس کرونا باعث شد تا سازمان صحی جهان روز پنجشنبه وضعیت اضطراری بین المللی را اعلام کند. این سازمان گفت اعلام وضعیت اضطراری به کشورها توصیه می کند که آماده شیوعی احتمالی در داخل مرزهای خود باشند. فیلیپین امروز گفت که یک تن در اثر بیماری ویروس کرونا در آنجا جان باخته. این نخستین مورد است که از جان باختن قربانی ویروس کرونا در بیرون از چین گزارش شد. گفته شده که قربانی این ویروس در فیلیپین تبعی چین بود که بر اساس گزارش‌ها پیش از رسیدن به فیلیپین به این ویروس کشنده مبتلا شده بود. روسیه، بریتانیا و سویدن نیز در فهرست کشورهایی قرار دارند که موارد مثبت بیماری کرونا در آنها ثبت شده. ایالات متحده آمریکا و استرالیا در جمع کشورهایی هستند که به شهروندانشان توصیه کردند که به چین سفر نکنند. این دو کشور تازانده شهروندانشان که اخیراً به چین مسافرت کردند، خواسته تا برای معاینه به شفاخانه ها مراجعه کنند. جرمنی، بریتانیا و روسیه هم بالای رفت آمد ادبایشان به چین محدودیت وضع کردند. روسیه امروز گفت که سرحد 4200 کیلومتریش را با چین سر از امروز بسته می کند. روسیه هفته گذشته برای نخستین بار از ابتلای دو تن به ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. این دو مورد در مناطق ثبت شدند که یکی با چین و دیگر با قزاقستان هم سرحدند. مقام ها در چین گفتند که تلاش دارند تا ویروس کشنده کرونا را مهار سازند.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی امرامین کاکر از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که بار دیگر خدمت شما حضور می آوریم، همه تان را به خداوند ملان می سپاریم. بدرود، شب خوش.